قال الله تبارك و تعالی فی کتاب الکریم و اذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البنات حسنات والبنون نعم فالحسنات تثاب عليهن والنعمة سئل عنها. برای سلامتی وجود مقدس امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی نوید کنیم. روز پنجم این محفل و روز شهادت دختر ابا عبدالله رقیه خاتون سلام الله علیها، برای شادی قلب منور امام زمان و جهت تجلیل عظیم فساله ابا عبدالله صلوات جمیلتری عنایت کنیم. امروز روز سخنرانی نیست و من هم قصد اطاله کلام ندارم، در حدی که تنبعی در جلسه به وجود بیاد و زمینه آماده بشه باز هم برای عزاداری شما سروران بزرگوار حدود یک ربع انشاءالله مزاحمت خواهم داشت و در این زمان چند مطلب کوتاه رو تقدیمتون می کنم و یک نتیجه از آن می خواهم بگیریم. مطلب اول اینه که خداوند متعال دستور می دهد به همه انسان ها و می فرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. خدا فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانشان برگردانید و در یک جا می فرماید و اذا الموعودت سئلت به ای ذنب قتلت. روز قیامت که می شود تمام اونهایی که ودیعه بوده اند، امانت بوده اند و بدون جرم و گناه کشته شده اند از قاتلان خودشون سوال میکنن که چرا اونها را کشتن و اگر بنا باشد ما بر اساس کلام پیامبر عظیم الشأن اسلام که دو چیز را امانت بین مردم گذاشتن عمل کنیم، مطمئنن یکی از دو امانت خداوند مسئله عترت پیامبر. اهل بیت پیامبر در آخرین روز از عمر پیغمبر بزرگوار اسلام علنا در مقابل مردم به عنوان امانت به مردم سپرده شدند که لی تارکون فیک و مستقلن کتاب الله و اطرتی. مردم وظیفه داشتن امانتداری کنن اگر مؤمن بودن، چرا که درباره صفات مؤمنان خدا می فرماید والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون. از مجموعه این سه آیه و این یک روایتی که عرض کردیم برمیاد که اونهایی که اقدام به کشتن اهل بیت کردند یا اهانت به اهل بیت را روا داشتند ایمان ندارند، چون اگر مؤمن بودند به اون تعهدی که به پیغمبر داده بودند و اون امانتی که از پیغمبر دریافت کرده بودند این گونه عمل نمی کردند. اما اینکه در روز قیامت چرا سؤال می کنند به چه جرمی کشته شده اند، ممکنه بعضی بگن که خود مردم در دنیا اعلام کردن، امام حسین علیه السلام امانت پیغمبر در اختیار مردم بود، روز عاشورا از مردم سوال کردن فبمه تستخلون دمی، چرا میخواید خون منو بریزی؟ دلیلتون بر کشتن من چیست؟ آیا حتی اشاره کردن به این مسئله که در روایت داریم آیا حلالی را حرام کردم که مستحق به کشته شدن باشم یا حرامی را حلال کردم که مستوجب قتل باشه؟ معناش اینه که بعد از جرم ها چه از نظر قانون الهی و چه از نظر قوانین اجتماعی جزا و مکافاتش کشته شدن است. اگر کسی عمدن کسی را کشت و ثابت شد باید قصاص بشه. اگر حرامی از حلالهای خدا را اومد و جا به جا کرد، گفت فلان چیزی که خدا میگه حلاله من میگم حرام، کاری که عمر کرد و گفت متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما، دو چیز در زمان پیغمبر حلال بود من حرامش کردم، متعت النساء و متعت الحج. امام می فرمایند که آیا من کاری کردم که زمینه ای باشد برای کشته شدنم؟ و شاید کنایه از این که اونهایی که حلال خدا را حرام کردند شما نکشتید. اما دلیلتون برای این کار معلوم نیست. چرا در جواب امام حسین یه جمله ای گفتن که این جمله جواب خیلی از سوالهای ما را داده؟ گفتن بغضن لعبیک، به خاطر کینه ای که از پدرت علی ابن ابی طالب به دل داره. کدوم کینه؟ فردا صبح میخوانید احقادم بدریه و خیبریتن و حنینیتن و غیرهم. اینا از جنگ بدر کینه علی را به دل گرفتن، از جنگ احد در صدد کشتن اهل و بیت بودن. خیبر وقتی زمین خورد در حقیقت ابوبکر و عمر بودن که زمین خوردن، چرا که اینها دقیقا جیره خوار یهودی های خیبر بودن. پول آشوب را یهودی ها می دادن در اختیار عمر و ابوبکر، اونا بیان بلوا درست کنن علیه پیغمبر. خودشون هم می فهمیدن که شکست احد و خیبر در حقیقت شکست مشرکین و یهودی ها بود، نه شکست یک دشمن اسلام. فقط نبود که اینا دشمن هست، مسئله یهود در مدینه و توطئه هایی که علیه اسلام و مسلمین می کردن یه امر کاملا روشنه. حق دارن اینا بگن شکست خیبر برای ما ضربه بود. چرا؟ چون اینا هم دقیقا جیره خور کی بودن؟ یهودی ها. ماهیت خودشون رو با همین یک کلمه نشون دادن که بغض ما از علی به خاطر کینه خیبر بود. چرا در خیبر مرحب یهودی خیبری کشته شد؟ اینجا آدم میفهمه که روابطی که اینا پشت پرده داشتن و دستور میگرفتن از یهودی ها و پول در اختیارشون به صورت خیلی گسترده گذاشته شده بود که نگذارید پیغمبر قدم از قدم برداره، نگذارید قدرت پیدا کنه. وقتی میدیدن علی ابن ابی طالب تمام این توطئه ها رو بره با حضورش در میدان جنگ و کشتن سران یهودی که خودش فرمود من زدم برای اون که بینی گردن کشان رو به خاک به مالم و امام سجاد تو مسجد اومدی فرمودن انا بومی من زرد خراطیم الخلق حتی قالو لا اله الا الله، باید هم همی کارو میکردن. از یهودی دیگه بیشتر از این ما انتظار نباید داشته باشیم. این چینه آمد و بالاخره دستی رو از آستین یک آدم ابله، خیلی معذرت میخوام، یک مقدس مآب احمق مثل مرادی در آمد و فرق امیرالمؤمنین را شکافت. اونا رفتن کسانی را علیه علی ابن ابی طالب تحریک کردن و قصد جان علی را نمودن که به نماز شب خوندن معروف بودن. کار دشمن خیلی عجیبه. اکثر قریب به اتفاقشون حافظ کل قرآن بودن. بسیاری از خوارج کسانی بودند که یه زمانی تو جنگ‌ها کنار پیغمبر شمشیر می‌زدند، در رکاب پیغمبر و علی ابن ابی طالب بودند، اومدن یاران اسلام رو جمع کردن علیه اسلام ازشون استفاده کردن. شریح وقتی برداشت نوشت که خرج حسین عن دین جده فدمه حدر، خیال میکنید برای چی جمله رو نوشت؟ آیا منصب میخواست؟ خب این که داشت، قاضی، اونم قاضی قضات بود، مقام کم نداشت. پول میخواست؟ پولم که اینقدر که باید و شاید داشت، منصبش یه منصبی بود که درآمدزایی بالایی براش داشت. چه چیزی باعث شد شورای حکم قتل امام حسین امضا کند؟ حماقت. اینکه نفهمیدم که اونی که داره تحریکش می کند یهودی مسلمان نیست. این بدترین نوع بدبختیه. همین عمل باعث شد که اینا حتی به خودشون اجازه بدن رفتاری را از خودشون ظاهر کنن که در هیچ جنگی تا اون زمان سابقه نداشت، که تو میدان جنگ حتی از کشتن بچه ها هم عبانت کنند. اونم نه به این شکل ساده. معمولا میدان جنگ وقتی تشکیل می شد جنگ ها رو در رو تن به تن بود، شمشیر بزن شمشیر بخور. اگرم درگیری عمومی می شد همه می اومدن در مقابل هم قرار می گرفتن و شمشیر می دادن. اینطور نبود که بناشون به این باشد جنگ توأم با انواع خونریزی باشه. که برید ببینید اکثر جنگ ها با دو نفر سر و ترش هم می آمد. دو تا از بزرگان دو طرف می آمدن با هم می جنگیدن. یکی از اینها اگر از بین می رفت جنگ تمام بود. چرا؟ چون بناشون بود برای این که به قدرتشون برسن. اما یه جاهای قانون رو می شکستن و دیگه براشون مهم نبود که حالا چقدر کشته می شوند. در جنگ احد همین کارو کردن، گروهی کشتن. چرا؟ برای اینکه نفر نداشتن که مقابل امیرالمومنین قرار بدن. تو جنگ خیبر عمرو یا همون فارس یلیل رو داشتن، اما در جنگ احد کسی نداشتن. اینا این کینه ها هی رو هم جمع شد و اونقدر کهنه شده بود که تو کربلا بناشو گذاشتن برای این که تمام زوایای خشونت را علیه اهل بیت اعمال بکنن. لذا تو کربلا بر اساس ضوابطی که هست، بر اساس مدارکی که موجوده، ما میتونیم بگیم هیچ جنایت نبود که اینا انجام بدن. اگه کاری نکردن برای بود که دیگه به مغزشون غیر از این کارهایی که کردن خطور نمی کردن، دیگه بلد نبودن چکار کن، همه کاری کردن. یکی از خطاهای بزرگشون که دستشون رو رو کرد و آبروشون رو برد حماقتی بود که در جابجایی اهل بیت از کربلا به شام شد. اینو خدا بخواد. باید اهل بیت می آمدن در شام تا جمعیتشو یزید فراهم کنند، منفعتشو امام سجاد باید می آمدن. اونجا یزید جمع کرد برای کشتن، اینجا جمع کرد برای که آبرو خودشو ببره. من فکر میکنم چون بنام عرض کردم به سخنرانی نبود و نمیدونم حالا چی شد، چون امرو بنا بود برای نماز من بیام اینجا و من احتمال این رو دادم که به خاطر برنامه دعای مدبست و فرداز از این برنامه یه جور دیگه شد. آمدم برای که فیض بگیرم وقتی دیدم زمان برنامه من گذشته. واقعا هم دلم نمی آمد که اون حالی که تو جنگ سبوت رو از بین بذارم بره. برای امر کردن گفتم یک رو برای اینکه یه زمینه آماده بشه شما بتونید امروز رو واقعا با آگاهی و بینش برای حضرت رقیه عشق بریزید. شاید در شام ده ها جا بود که بتونن اهل بیت رو درش جا بدن. حد اقلش تو خود مسجد عمری جا خیلی بود، مسجد به این بزرگی که الان هست نبود، اما مسجد بود لاغر، محیطی بود که اهل بیت به فرهنگش آشنا بودن، میشد بگن آقا برید تو حیات مسجد که اونجا در پناه هم باشید. اما گشتن این بی‌انصاف های بی‌دین گفتن نبرم اینا رو توی یک خانه خراب شده محقری که هیچ امنیتی برای اینا نباشه. غافل هستن که همون خرابه هم میشه یک دنیا زمینه برای اون که اهلشه. اثر از کاخ معاویه نمانده است به جای. ببینید اون به همه چپچپه و دردرهی که اینا داشتن هیچی ازش نمونده، اما خرابه امروز شده یه جایی که هر که از هر جای دنیا حتی غیر شیعه ها خدا میدونه من دیدم، چون مرتب هر سال اونجا میرم، دیدم که غیر شیعه ها چجور میان و از در و دیوار این حرم کوچک تمنا دارن به التماس میکنن، یک قوقای را انداختن که اینا رو ما بردیم توی خرابه جا دادیم، نه سقف داشت، نه فرش داشت، نه چراغ داشت، نه در داشت، هیچ. حتی در یک جا من دیدم سقفی که فرو ریخته بود زباله هاش هنوز داخل خود این خرابه بود، یعنی مسطح نبود که بگیم اینا توی شرایط راحتی باشن. خاکه ها تو این خرابه بود، اینا رو عمدن آوردن گفتن شما تو این خرابه جا بگیرید، هر کاری دلتون بخواد بکنید اینجا. دو سه تا صحنه کوتاه من مصیبتم اینه. یک، اونقدر زخم زبان زدن در شام به اهل بیت که فرمودن زخم شمشیر رو میشه درمان کرد اما زخم زبان را نه. امام سجاد چقدر حوصله دارن، چقدر صبر دارن. رابی میگه سوال کردم آقا کجا در این سفری که شما رفتید بیشتر به شما زخم گذاشت؟ خیلی صدمه خورد. میگه سه مرتبه اول فرمودن از شام. میگه عرض کردم آقا عزیزان شما رو کربلا کشتن، شما از شام گله میکنید؟ فرمودن آخه در شام یه کاری کردم که خیلی ما رو سوزاند. زنان شامی رفته بودن بالای بام خانه هاشون، از بالای بام نان و خرما رو سر ماها می‌ریختن، می‌گفتن بخورید دعا کنید خدا بچه های ما رو مثل شما یتیم نکنه. چقدر واقعا پستی می‌خواد. حضرت زینب می‌آمدن این نان و خرما ها رو می‌گرفتن، به صاحبانش بر میگردوندن، میفرمودن آن مردم شام به خدا ما اهل بیت پیغمبری، صدقه بر ما حرامه، چیکار دارید میکنید؟ مردای شامی دست بچه هاشون رو گرفتن آمدن تو دهنه در و میگن ببینید اینا همون کسانی هم که پدرهاشون رو کشتن و خودشون رو اسیر کردن. جادر یه سساده این صحنه ها رو ببیند و نتونه تحمل کنه. جاداش که نیمه شب چشمش رو باز کنه بگه امه همین الان سرم به دامن بابا حسین بود. جاداش که بگه امه همین الان داشتم با پدرم درد دل می کردم، صدای دکه این زن و بچه بلند شد، نوشتن یزید از خواب بیدار شد، سوال کردن همه سر و صدا از کجاست، گفتن یکی از بچه های حسین از خواب بیدار شده بهانه پدر گرفته. نیمه شبی نانجیب از خدا بی خبر یه دستوری داد، صدا زد بچه هست فرق بین زنده و مرده رو نمیدانه، برنید و سر بریده باباشو سینو برایش ببرید.